أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز بحث داریم، بحث اصول لفظیه رو متنش رو پایان برسونیم و وارد عمقش بشیم، که من بعضی از مطالب و دیگه لابلای همین متن عرض میکنم، چون متن امروز اون اصالت و ظهور و حجیت اصول لفظیه است دیگه، اون قلب مباحث اصول لفظیه همین دوتاست، یعنی اصالت و ظهور و اون بحث حجیت اصول لفظیه دیگه. در عرض یکی دو جلسه دیگه، حتی اکثر جلسه فردا، این کل این مباحث رو باید به پایان برسونیم. عرض کردم مباحث اصول لفظیه خیلی مباحث بنیادین و در واقع مهمیه، به خاطر همین ما وقت بیشتری براش میذاریم. میبینید بعضی بحثا رو خیلی سریع رد میکنیم، با اینکه بعضی بحثا مثلا تو تراث خیلی زیاد متأخرین بهش پرداختن، مثلا فرض کنید بحث معنای حرفی که ایشون هم ذیل 3 تا شماره آورد، ذیل تقسیم اقسام وزن، معنای حرفی رو خیلی بهش میپردازن متأخرین. ولی خب وقتی آدم واقعا با انصاف نگاه میکنه، معنای حرفی اونقدر اثر مستقیم کاربردی رو خود متن فقاهت نداره، نمیگم اصلا اثر نداره، بحث مهم و جالبی هم هست از جهاتی، ولی نسبت به این تیپ بحثا، بحثای اصول لفظیه که دیگه مستقیم کاربرد اساسی توی استظهار و توی در واقع فقاهت داره و خب ما هم وقت کم داریم، عقل حکم میکنه که اون بحثا رو سریع‌تر طی کنیم، با اینکه برای من راحت‌تر اون بحثا رو بگم. چرا؟ چون متن آماده، تراث آماده زیاد برای اونا هست، آدم میتونه هی بیاد از اونا بخونه بگه. برای این بحثا اتفاقا کلی باید تختی بکشیم. چرا؟ حالا من الان قبل از اینکه متن رو بخونم وارد بشم یه مقدار توی عمق مطالبی عرض کنم، دلیلش اینه که اصول لفظیه اصلا شما برید بگردید به عنوان یه عنوان جدا تو تراث ما کمتر مطرح شده، یعنی بیان یه تیتری بزنن، یه عنوانی بزنن بگن اصول لفظیه، بعد بیان درباره هویتش صحبت کنن، چرا بهش میگیم اصل، بعد بیان اقسامش رو بگن، بعد کی به کی برمیگرده، خیلی به طور واضح و در واقع ثابت تو تراث ما این تیتر نیست. خیلی وقتا پراکنده تو ابواب مختلفه، مثلا اصالت العموم رو کجا بحث میکنن؟ ذیل باب عام و خاص. اصالت الحقیقه رو کجا بحث میکنن؟ ذیل همین حقیقت و مجاز. نمیدونم اصالت الاطلاق ذیل باب خودش. بعد یه سری بحثاش هم رفته کجا؟ یه سری بحثاش هم رفته توی اصلا باب حجج ذیل اصالت ظهور، اصلا رفته یه جای دیگه. خب میگم پراکنده شده، هم تو مباحث الفاظ پراکنده شده، هم تو مباحث حجج. یعنی شما بخواین این بحث رو تو تراث پیدا بکنید، خیلی دنبال یه تیتر واضح به عنوان اصول لفظیه نگردید. گرچه بعضیا دارن، که کمتر هم هست، مثل کی؟ مثلا مثل خدای صبحانی که متأثر از مرحوم مظفر همچین تیتری رو تو مقدمات آورد، مثل خود مرحوم مظفر. یا مثلا عرض کردم تقریرات میرزای شیرازی این بحثا رو به طور منسجم تا حدی یه جا آورده، ولی خب معمولا پراکنده ذیل باب الفاظه، یعنی تو دل عام و خاصه، تو دل مطلق و مقید، تیکه تیکه. یه بخشی از بحثاش هم ذیل باب حججه. چرا باب حجج؟ این یه توضیح تاریخی مهم میداره. نگاه کنید، شیخ انصاری در واقع ابتکار مهمی که تو علم اصول انجام داد و کار ویژه شیخ انصاری حساب میشه، اصلا میگن شیخ اعظم، معمولا اعظمیت شیخ اعظم در مباحث اصولی خیلی جلوه‌گر شده، حقا هم اینطوریه. شیخ انصاری کتاب رسائل رو که نوشت، حالا داستانی داره، این رسائل مختلف متعدد بوده، بعدن جمع کردم اینا، جدا از اون بگذاریم از اون بحثا، کتاب رسائل شیخ انصاری که الان کتاب درسیه، یه رویکردی داره که تا قبل از اون رویکرد به اون واضحی نبودش، یه سبکی داره، یه چینشی داره، یه تبویبی داره. چه تبویبی داره رسائل؟ تبدیبش اینه که میاد میگه آقا حتی شما اینو تو الموجز خوندید، ولی میخوام بگم این کار شیخه و قبل از شیخ کسی به اون کار در واقع دست نزده بود. اونم این که بیاد بگه آقا اصلا اصل بر اینه که زن حجت نیست، حتما ما باید به یقین برگردیم الا ما خرج به دلیل، اصل عدم عمل به زنه الا ما خرج به دلیل. بعد اون الا ما خرج به دلیلاش چی هست؟ یکیش خبر واحده مثلا، یکیش اجماعه، اینجور بحثا که آقا اینا چی میشه. یکی از بحثایی که اونجا بحث میکنه شیخ انصاری حجیت ظواهره. ببینید میخوام بگم اون تبدیب شیخ انصاری گره میخوره به بحث اینجای ما. میگه آقا یکی از اون بحثایی که ما به عمل به زن میکنیم تو اون، ولی زنمون زن خاصه، یعنی براش دلیل داریم و حجت داریم که به زن عمل کنیم. ببین اصل این بود که به زن عمل نکنیم ما، ولی بعضی جاها دلیل خاص داریم که میشه عمل کرد. یکیش حجیت ظواهره. به خاطر همین این کارو که شیخ انصاری انجام داد، دقت بکنید، میخوام بگم این کوچ تاریخی کی انجام شد. وقتی شیخ انصاری این کار انجام داد، یه بخشی از مباحث ظهور و همین مباحثی که اینجا داریم میخونیم مرتبط با اصالت ظهور و نسبت این اصول لفظیه با هم و اینجور حرفا رفت اونجا. یعنی از مباحث الفاظ پشد رفت مباحث چی؟ تو حجج. این بعد از شیخ انصاری دیگه مرسوم شد. به خاطر همین من این کارو نمیپسندم راستش. چرا؟ چون اصلا هویت مباحث الفاظ به همین بحث ظهور و استظهار پایش و ریششه. بعد اومدیم اینو ما تیکه پاره کردیم، یه تیکه هایش لابلای مباحث الفاظه، یه تیکه هایش اصلا رفته تو باب حجج. ولی کار درست چیه؟ همه اینا یه جا تجمیع بشه به عنوان در واقع مبنای اصلی و بنیاد اصلی مباحث الفاظ، اصلا اول مباحث الفاظ بیاد. این بهترین کاره. حالا مرحوم مظفر تا حدی خیلی خیلی رقیق این کارو کرده. من این کاری که ایشون کرده رو خیلی میپسندم و در واقع تحسین میکنم، اما دو تا مشکل داره. یکی این که رقیقه، به این معنا که جامع نیومده بپردازه. وقتی جامع نیست شما اهمیتش رو متوجه نمیشید، بعد میگذرید ازش. وقتی هم که همه جانبه نیست، استادام رغبت نمیکنن اینجا رو بپردازن. بهتر بود حالا که دیگه آوردین، دیگه جوانبش رو بیارید، حداقل اشاره به جوانبش بکنید. یکی این که شما چرا اینو تو مقدمه آوردید؟ شما چرا این بحثو تو مقدمه الفاظ آوردید؟ مگه خودتون نگفتید مقدمه، این مقدمه که در شماره گذاشتید 1-2-3 این 12-13-14 هم داره، مگه شما خودتون اول که اصلا خواستید وارد این مقدمه بشید صفحه 22 نگفتید قبل از شروع لابد من مقدمتن یبحث فیها عن جمله من المباحث لغویه التي لم يستوفل بحث عنها في علوم الادبيه او لم يبحث عنها. یعنی شما یه هویت خیلی مقدمی و یه هویت خیلی مبادی گونه به این حرفا دادید. یعنی همون توضیحی که حالا اونجا من مفصل دادم، یعنی اینا مبادی، خیلی جزء مسائل نیست. در حالی که این شماره 12 به طور خاص، حالا من با بقیه شماره ها کاری ندارم، این شماره 12 که اصول لفظیه باشه، نه تنها مقدمه فقط نیست و مبادی نیست و جزء مسائل واقعی مباحث الفاظ و اصوله، بلکه جزء مهمترین مباحث الفاظه. واسه چی دارم میگم؟ در نتیجه جاش خیلی تو مقدمه نیست. یعنی تو مقدمه که میاری ارزشش شناخته نمیشه. فکر کنید اینا بحث مقدمیه. نه. جای اصلیش کجاست؟ طبق این بیانی که عرض کردم، رتبه اصلی مباحث اصول لفظیه ابتدای مباحث الفاظه. متاسفانه شو مباحث الفاظشو با چی شروع کرده؟ من مظفر با بحث مشتق شروع کرده، به تبع استادش اصفهانی با بحث مشتق شروع کرده. حالا بقیه که با بحث عام شروع میکنن، مباحث الفاظ تیکه پاره میشه. یه تیکه بحث عام، یه تیکه نه، یه تیکه عام و خاص، تیکه تیکه است. آدم احساس انسجام نمیکنه تو مباحث الفاظ. کلید انسجام بخشی به مباحث الفاظ چیست؟ همین بحث اصول لفظیه کامل بشه، پخته بشه. کامل و پخته شدنش به چیه؟ به اینه که تمام بحثایی که به بهانه ذیل عام و خاص اومده یا مطلق و مقید اومده یا امر، هر جا به بهانه بحثی اومده که واقعا مرتبط با اینجاست، از اونجاها بیاد اینجا. ما مثل اون بحث فحص از متخصص که عرض کردم. فحص از متخصص تو طول تاریخ فقط رفته ذیل چی؟ رفته ذیل باب عام و خاص، در صورتی که بحث کلانیه که باید بیاد. حالا مقدمات حکمت البته توش اختلافه که مقدمات حکمت برای همه است، فقط برای مطلق چیه، ولی اونم یه بحثیه که خیلی جا داره اینجا بهش پرداخته بشه. ولی کجا رفته تو سیر تاریخی اجت تطور تاریخی؟ اون بحث رفته فقط ذیل مطلق و مقید. یه سری بحثا هم رفته تو باب حجج، اونم به خاطر کار کی؟ اونم به خاطر کار شیخ انصاری. میخوام بگم همه اینا که پخش شدن در سرزمین اصول باید جمعشن بیان تو چی؟ جمعشن بیان تو الفاظ، اول الفاظ به عنوان مبنای اساسی باب الفاظ. یه بحث دیگه هم باید بیاد اینجا، یعنی اونم بحث بنیادینیه، اونم همین بحث علائم حقیقت و مجازه. البته علائم حقیقت و مجاز هم شماره 11 با تقدیر با مدرسه قوم که توضیح دادم، یعنی اونم مکمل اینجا میشه. خلاصه این یه باب واسعیه، حقیقتش به من بگید به نظرم میارزه نصف باب الفاظ این باشه. من دارم دیگه خیلی صریح میگم، نصف باب الفاظ میارزه این باشه، یعنی انقدر این بحث مهمه. فقط نصف باب الفاظی که خب از جاهای مختلف بحثایی که به پراکنده بحث میشه بیاد اینجا، ولی خب از جهت آموزشی کار خوبی نیست. اینم عرض کنم این از جهت علمی بود که واقعا رتبه این بحثا چیه، ولی از جهت آموزشی کار خوبی نیست. چرا؟ یعنی خورده به مرحوم مظفر نیست بگیم آقا شما این بحث رو مثلا 50 صفحه می آوردی اول باب الفاظ، کار خوبی نیست از جهت آموزشی. نه فقط نه، مسئله وقتش نیست، مسئله اینه که درک نمیشه. چرا؟ چون شما الان وقتی برید تو باب عام و خاص بالا کنید پایین کنید تازه متوجه میشید یه سری دغدغه ها چیه. برید تو متن، یعنی باید برید تو متن مباحث الفاظ که عام و خاص باشه مخصوص، حالا تو رتبه بعد مطلق مقید باشه، اونجا تازه میفهمید دغدغه تفکیک اراده استعمالی از اراده جدی چیه. بعد تازه اونجا متوجه میشید میگن آهان یه اصل داریم، اصل تطابق اراده استعمالی اراده جدی. مثلا میبینید اونجا تو فحص از مخصص منفصل یک کلیدایی دستتون میده. اینجا اگه بیاد الان دارید نمیدونید دارید چی کار میکنید. واضحه وقتی اول بیاد این خورده به مرحوم مظفر نیست، ولی خورده به آخوند خراسانی هست. چرا؟ چون آخوند کتابی که نوشت کفایه رو نوشت برای درس خارج نوشت عملا. حالا نمیگیم برای درس خارج، یعنی متنی نوشت که اون متن درس خارج شد. به هر حال تو درس خارج دیگه اینجوری نباید بحث بشه، تو درس خارج اتفاقا باید اینا تجمیع بشه که مثلا شهید صدر یه مقدار از این تلاشا میکنه، بعضیا هستن از این تلاشا دارن، خود مرحوم مظفر همین تلاشی که اینجا کرد همینه. به هر حال بعضیا این کارو کردن، مثل مرحوم در واقع میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو که تو همون کتاب تقریراتش این کارو کرده که برید ببینید قشنگ این فضا رو سعی کرده تعمیم بکنه. خب این از بحث جایگاه این بحث اهمیتش و نکاتی که هست. حالا ما اینجا مجبوریم چی کار بکنیم؟ حالا ایشون اینو برده تو مقدمه، یه مقدار کمی هم بحث کرده، ما دیگه از این حدی که داریم وقت میذاریم من نظرم بیشتر صلاح نباشه. ما امروز و فردا هم رو همین وقت میذاریم، نکاتی تا اونجا که میشه میگیم، آدرسایی میدیم و بحث میکنیم، ولی دیگه بعضی تفصیلات و بعضی نکات مجبوریم ارجاع بدیم به همون جاها، یعنی بگیم آقا منتظر باشید رسیدیم با عام و خاص اینو تکمیلش کنیم، رسیدیم به مطلق و مقید اونجا هم که برسیم هی ارجاع به این میدیم، یا برسیم به حجج مثلا این میفته دیگه بر سال بعد دیگه. این همچین وضعیتیه که این بحث اصول لفظیه داره. حالا این از جهت جایگاهش و اهمیتش. ما رسیدیم به اصالت و ظهور. اصالت و ظهور هم بخونیم، بعد باز من در واقع یه نکاتی تو عمق ذیل همین توضیح بدم. اصالت و ظهور و موردها ما اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص لا علی وجه النص، لا علی وجه النص فیه الذی لا یحتمل معه الخلاف. این الذی قید چیه؟ صفت چیه؟ نص دیگه، یعنی این توضیح نص. اصلا نص یعنی الذی لا یحتمل معه الخلاف. بل کان یحتمل اراده و خلاف الظاهر فان الاصل هی نازن ان یهمل الکلام علی الظاهر فی. خب این در همین حد اصالت الظهور رو توضیح میده. ببینید خب لازم بود اول واژه ظهور رو یکم معنی کنه دیگه، درسته؟ واژه ظهور اصلا یعنی چی؟ حالا ما میگیم عموم معنی نکرد، مطلق معنی نکرد. چرا؟ تو اصلای قبلی مثلا گفت اصالت اصالت الاطلاق اصالت العموم، چون بعدا اینا رو تعریف میکنه، اینجا تعریف نکرد. میدونید که یه دعوایی هست اصلا تعریف عام با تعریف مطلق چه فرقی داره. حالا از الموجز اگه یادتون باشه اینجا دیگه جاش نیست دیگه، باید بگیم سر بحث خود عام و مطلق میاد. اصالت الحقیقه، حقیقه رو قبلا خودش تعریف کرده بود، درسته؟ میخوام بگم دلیل اینکه اصالت الحقیقه رو واژه حقیقت رو اینجا تعریف نکرد چی بود؟ تو اصالت الحقیقه این بود که دو سه عنوان قبل تعریف حقیقت و مجاز رو داشتیم. عموم و اطلاق رو چرا معنی نکرد؟ چون تو باب عام و خاص و تو باب متقید میاد. عدم تقدیر و اینا رو چرا معنی نکرد؟ خب چون واضحه دیگه، تقدیر رو تو ادبیات خوندید، ولی دیگه ظهور رو باید معنی میکرد، درسته؟ میخوام بگم نگاه کنید، ما چون بابی تو علم اصول نداریم مثلا به اسم مثلا باب ظهور که اونجا بیایم ظهور رو تعریف کنیم، اختلافات و نکاتش رو بگیم. و متاسفانه بله بله همین رو میخوام بگم. و متاسفانه این بحثا، همین داشتم میگفتم، متاسفانه این بحثا غالبا میره تو باب حجج. وقتی میره تو باب حجج، شما دیگه با ذهنیت باب حججی دارید اونجا میپردازید بهش. یعنی چی؟ یعنی دغدغتون اینه آقا اینجا یقینی نیست، ظنیه، پس چرا ما بهش استناد میکنیم؟ همش دنبال اون حیث باب حجج توش میگردید. ولی اون بحث اصالتا و خاص و اساسا متعلق به باب الفاظه. یعنی ما ظهور رو تو کل باب الفاظ خیلی ازش صحبتی نمی‌کنیم، کل باب الفاظ رو می‌خونیم، تموم که شد باب حجج تازه ظهور رو تعریف می‌کنیم. در صورتی که اصلا ظهور باید همینجا تعریف بشه، ظهور باید همینجا بهش پرداخته شه. چرا؟ چراش اینه، کل مباحث الفاظ اصلا با رویکرد استظهاری باید یاد گرفته بشه. اصلا ما ظهور رو الان ببینید چقدر ظهور مهمه. اصلا ما اصالت و ظهور رو می‌خونیم که بگیم آقا هر جا تو مباحث الفاظ داریم حرکت می‌کنیم، باید بر اساس ظهور حرکت بکنیم، باید بر اساس استظهار حرکت بکنیم، نه بر اساس، حالا این نه بر اساس مهمه، به نظرتون نه بر اساس چی؟ نه بر اساس غیر ظهور. نه بر اساس غیر ظهور، نه، نه بر اساس این ورش و اون ورش. این ور و اون ور ظهور چیه به نظرتون؟ اون ورش میشه یقین. یکی بگه آقا تو باوز الفاظ مگه تو یقین داری معناش این میشه؟ تو میگی اصلا من اینجا باید اصلا تو واسه الفاظ یقین نباید پیدا بکنی، اصلا تو واسه الفاظ دنبال یقین نباید بگردی. بعضی هم از این ور افتادن. این ور کدوم وره؟ یه اسم بهتری یاد بذاره، زنم باز خوب، آخه ظهورم زنه، استحسان. یعنی ذوق اهل سنت اینجوری هم دیگه. چقدر قشنگه این لفظ این معنا رو بده. یعنی یه وقتی بدم احساس کنه اینجوریه، اگه این لفظ این معنا رو بده چقدر قشنگ میشه. آه هوایی بده خیلی قشنگ میشه، ولی تو حجتی داری که متکلم اینو گفته؟ اونا خیلی حجت محور و ظهور محور نیستن، به خاطر این واژه ظهور تو کتابای اهل سنت کم پیدا میشه. معمولا میرن به جای استظهار میرن به سمت استحسان، یعنی خیلی پایین‌تر از استظهار. نباید از اون ور بیافتیم که بریم سراغ یقین، بگیم آقا یقین باید بکنیم تو مباحث زبانی و الفاظ. نه از این ور بیافتیم بگیم آقا استحسان دیگه، یعنی اینا سلیقه‌ایه، اینا ضابط من نیست، اینا بستگی به هر فرد داره. می از این حرفا، نه این ور نه اون ور. راه میانه چیه که شیعه اینو خیلی خوب تقریر کرده به برکت اهل بیت؟ همین استظهاره. استظهار یعنی چی؟ یعنی خود کلام حجت داشته باشی که میشه به معصوم اینو نسبت داد، با این کلام و با حالا قرائنش میشه اینو به معصوم نسبت داد. البته نه اونقدر سختگیرانه که بخوای به یقین برسی، نه اونقدر سهلگیرانه که بگی آقا صرف یه ظن خیلی ضعیفی هم کافیه. خب در نتیجه اینجا باید ظهور رو تعریف کنیم، کار کنیم. حالا من میخونم اینا رو، بعضی از ارجاعات رو میدم، باز جلسه بعد که دیگه میخوایم جمع‌بندی کنیم اینو یه جا تعریفش میکنیم. ولی اجمالا ظهور چیه؟ حالا خیلی بخوایم سریع و اجمالی بگیم، دیگه همتون هم بلدید از الموجز دیگه. ظهور جنسش چیه؟ نگفتم مادهش چیه، جنسش چیه ظهور؟ یعنی چی تقسیم میشه به ظهور و غیر ظهور؟ همین خودش گفت دیگه. ببینید یه موقع هست نص دیگه، قسم ظهور نص دیگه، درسته؟ یه در واقع هویتیه که ما بهش میگیم نص اگه کمتر بود میگیم ظهور، اگه کمتر بود میگیم چی؟ میگیم مجمل دیگه، علم اجمالی نمیگه، مجمل میگن. چی یا مجمله یا ظاهره یا نسه؟ آها میگیم کلام، مثلا میگیم کلام یا ظاهره در این معناست یا نسه در این معناست یا مجمله، درسته؟ این ظهور بین اجمال و نس معنی میشه. معمولا میگن اگر 100% بود بهش میگیم نس، اگه 50-50 بود میگیم اجمال، اگه اون وسط بود میگیم ظهور. معمولا یه همچین بیانی میکنن. اینا خیلی خوب دقیق نیست دیگه، عددی نیست اینا. اتفاقا اینجاست که ملاک خوب ظهور به دست ما میاد. خلاصه اینی که ببین، در اینکه ظهور بین اجمال و نسه درسته ها، یعنی اگه در واقع کلام نسه در یه چیزی باشه، یعنی حالا این نسه هم خودش چند تا تفسیر داره ها، ولی معمولا میگن یعنی دیگه قطعی باشه، این از اون بره. یا میگن کلام اجمال داره. اجمال داره یعنی چی؟ یعنی همین احتمال هست، همون احتمال، نمیشه بین اینا یک کدومو در واقع نسبت داد به مرتی. ظهور این وسطه. ظهور با این که نس نیست، دقت بکنید ملاک ظهور اصلا اینه. عدد خیلی خوب نیست بگیم اجمال 50-50، نس 100%، ظهور این وسط مثلا بین 51-99. خیلی اصلا قشنگ نیست این عدد گفتن. ملاکش همینی که دارم عرض میکنم، ملاکش عقلان، ملاکش عرفه. میگیم آقا نس چیزیه که قطعا بشه به شارع، به اون متکلم نسبت داد. مثلا احتمال خلاف، همین که گفت الذی لا یحتمل معه الخلاف، احتمال خلافش اصلا نمیره. اجمال از اون بر دو حالت داره، چند حالت داره که معلوم نیست متکلم بین اینا کدومو داره میگه، ولی ظهور این وسطه. نگاه کنید، ظهور با این که نس نیست، اما یعنی با این که نس نیست یعنی چی؟ یعنی با این که یه دو طرف، دو تا احتمال یا سه تا احتمال داره که به هر حال محتملن، اما یه احتمالش نه صرفا بیشتره. نگاه کنید، یه احتمالش نزد عقلا، اندل عقلا، قابل استناد به متکلمه. یعنی متکلم، یعنی به اون قدر یه احتمال پررنگه که عقلا میگن دیگه منظورش این بوده. اگه منظورش غیر این بود، لازم بود چیزی بگه، لازم بود قرینه‌ای بذاره. میخوام بگم ظهور و هویتش رو نباید ببرید رو صرف اینکه آقا یه احتمال از بقیه احتمالا بیشتره. ببینید، ممکنه یه احتمال از بقیه احتمالا بیشتر باشه ولی به حد ظهور نرسه. اینجا خیلی وقتا پای اهل سنت اینجا میلغزه. مثلا یه احتمالی بیشتره، همچین قشنگتره، یه جوری از این شواهد وجود داره ولی به حد ظهور نمیرسه که عقلا بگن آقا این احتمالو به گردن طرف بذارن. ولی اهل سنت اینجا سریع اونو به گردن میذارن به صرف اینکه احتمال بیشتره. ظهور اینه، یعنی ظهور خلاصه ملاکش عقلاست. اینه که در فضا، حالا اینو باید توضیح بدیم، اینو باید توضیح بدیم که جلسه بعد یکم اینو بیشتر توضیح میدم، تو ادامه بحثم این واضح‌تر میشه. شما از من بپرسید ملاکش چرا عقلاست، حق دارید بپرسید چرا ملاکش عقلاست و عقلا چجوری اینو درک میکنن، اصلا جریان چیه. ببینید، بعد این سوال بپرسید، به صرف این که عقلا یه احتمالو به گردن طرف میذارن، ما میتونیم بگیم حتما طرف هم منظورش این بوده؟ میتونیم بگیم مثلا یه کلامی هست دو تا احتمال داره، یه احتمالش بیشتره به اون حدی که عقلا اون احتمالو به گردن طرف میذارن، حالا عقلا به گردنش میذارن، واقعا اون متکلم هم اینو گفته؟ یعنی واقعا مرادش این بوده؟ میتونه بیاد، نمیتونه بیاد از خودش دفاع کنه بگه آقا درسته عقلا اینو به گردن من میذارم ولی خدا وکیلی من منظورم این نبود.
ممکنه بگه ولی خب ما میگیم فضا،
کدوم فضا؟ احسن، این جوابشه. یعنی باید بدونیم آقا مسئله ظهور که ما اینجا داریم مطرح میکنیم، ظهور واقعی منظورمون نیست به این معنا که بگیم وقتی عقلا به گردنش میذارن حتما اونم اراده کرده، یعنی واقعا در نفس الامر همین منظورش بوده. میگیم ممکنه این منظورش نباشه ولی در فضای فقه که فضای قانونی است، در فضای قانونی از جهت در واقع لوازم قانونی این به عهده متکلمه. نمیتونه بیاد بگه آقا من که منظورم این نبوده. آقا تو منظورت این نبوده ولی تو دادگاه محکومی، تو فضای حقوقی و قانونی محکومی، محکوم به این معنا که اوغلا میگن آقا تو که اینو گفتی ما اینو ازش میفهمیدیم و اینو به گردنت میذارن و لوازم حقوقی بار میشه بهش حتی نسبت به خداوند. یعنی خداوند چیزی بفرماید یا معصومین چیزی بفرمایند دو احتمال داشته باشه. یه احتمالش اینقدر زیاد باشه که به حد ظهور برسه. یعنی چی؟ یعنی اوغلا بگن آقا از این کلام، از این آیه، از این روایت این فهمیده میشه، با اینکه یه 10%، 20%، حالا عدد درست نیست بگم، مثلا یه احتمالی اونورش هست، اما این از جهت حقوقی به عهده اون متکلمه. در نتیجه اون دنیا میشه در واقع احتجاج کرد که خداوند بگه یا ائمه بفرمایید چرا این کارو کردی، بگیم خب به خاطر این آیه و روایت. از اون ور ما نمیتونیم ببین، از اون ورش هم هست، ما نمیتونیم بگیم که آقا من این کارو مثلا یه روایتی باشه، آیه‌ای باشه، ظهور در یه چیزی داشته باشه. خب ظهور یعنی که اون ورش هم یه 20% احتمال خلافی هست. ما بگیم آقا خب احتمال خلاف بود دیگه، ما گفتیم نکنه شما اون اراده کرده باشی، به خاطر همین ولش کردیم. ائمه چی میگن؟ خداوند چی میفرماید؟ میگه ظهور داشت و من طبق طریقه اوغلا با شما صحبت کرده بودم. حالا این وعه نکاتی داره که همین تو ادامه بحث چون هست میخونیم و توضیح میدیم. خب پس یه بار دیگه موردها ما ازاکان لفظ و ظاهرن فی منن خاص. مورد اصالت ظهور کجاست؟ اونجایی که لفظ ظاهر باشه در یه معنای خاصی. پس الان شما بنویسید ظاهرن فی منن خاص یعنی چی؟ ظاهر باشه در یه معنای خاص. همین توضیحاتی که دادم دیگه، یعنی با اینکه احتمالی، یعنی با اینکه نص نیست اما مجمل نیست. یعنی چی؟ یعنی با اینکه فقط یه احتمال نداره، دو تا احتمال داره، ولی یکی از اون احتمالا به حد ظهور میرسه. یعنی چی به حد ظهور میرسه؟ یعنی اوغلا از جهت قانونی اینو به عهده متکلم میذاره. لا علی وجه النص خودش میگه لا علی وجه النص، یعنی توی دل این داره یه جوری ظهور رو تعریف میکنه ولی واضح نیست. لا علی وجه النص نه اینکه ظهور یه وقتایی علا وجه نست، یه وقتایی لا علا وجه نسته، که نه، ظهور همیشه لا علا وجه نسته. حالا نست، لا علا وجه نست، نست یعنی چی؟ نستی که الذی لا یحتمل معه الخلاف، یعنی نست لا یحتمل معه الخلاف، ظهور یحتمل معه الخلاف، ولی نه به اون حدی که ببین ظهور رو همیشه باید بین اجمال و نست معنی کنی. نست نیست، احتمال خلاف داره، ولی نه اون حد احتمالی که مجمل کنه کلام را، بلکه اون حدی که اوغلا یه طرف رو به عهده متکلم میذارن در فضای قانونی. فرقی نداره، حالا این خودش یه بحثی داره، اینم یکی از بحثای خوبیه که در واقع تو مبادی اصول باید بیاد. اصلا این واژه‌ها تعریف بشه، شارع، شر، عرف، اوغلا، نمیدونم عرف متخصص، عرف فلان، همین رو باید تعریف بشه.
نه
بله بله، تو این تو این بله تو اینجا عرف و اوغلا هیچ فرقی با هم نداره. تو این جور فضاها، تو فضاهای زبانی، چه بگن عرف چه بگن اوغلا، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. هیچ فرقی ها، یعنی به یه چیز، به یه هویت اشاره دارن. اونم به چی؟ به فضای عمومی محاورات بشری، تفاهمات عام بشری. اینم مخصوص عرف متشرعه نیست، اینم مخصوص نمیدونم عرف یه جایی دونه یه جایی نیست، عموم بشر تو همه زبان ها همین جوری هست.
ولی به قول شما تو تراث بیشتر عرف رو میگن؟
تو تراث قدما بیشتر عرف رو میگن، متأخری بیشتر اوغلا میگن. حالا این خودش میگم این یه واژه شناسی خوبی داره. کجا جاش بود که بیارن؟ خیلی خوب بود اول اصول به عنوان مبادی اصول بیارن، ما هم اینا رو توضیح میدیم، ولی کجا آوردن؟ تو باب حجج ذیل بحث عرف که اونجا صحبته، اونجا این توضیحات. اگه خیلی عجله دارید میتونید کتاب شهید صد مفصل‌تر از همه اینا رو پرداخت، ولی اجمالا بدونید اینجا عرف و اوغلا و نمیدونم محاورات عام انسانی و اینا یه چیزو داره میگه، یه هویتی داره. بلکان یحتمل و ارادت و خلاف ظاهر، میگه تو ظاهر احتمال اراده خلاف هست. ببینید شما اینجا باید اضافه کنید، میگه بلکان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر. خب هیچ توضیحی نمیگه، میگه شما باید بنویسید بلکان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر، چی باید اضافه کنید؟ باید بگید بله درسته احتمال داره اراده خلاف ظاهر، یعنی یه دو تا معناست، ولی در این معنا چیست؟ ظاهر است. یعنی چی؟ یعنی همین اوغلا یا عرف به عهده طرف در فضای قانونی میذارن که تو باید آقا بار مسئولیت حرفتو قبول بکنی، با اینکه یه 20% اونورم احتمال داشته. اینو باید حتما بنویسید. فن الاصل، حالا میگه از اصالت و ظهور چیه؟ فن الاصل این ازن ان یهمل الکلام علی ظاهره، علی ظاهره فی و فی الحقیقه. حالا اینجا وارد یه بحث دیگه میشه، این خیلی مهمه. و فی الحقیقه ان جمیع الاصول المتقدمه راجعه الی هذا الاصل، میگه در حقیقت جمیع اصول متقدمه به این اصل رجوع میکنه. منظورش جمیع اصول متقدمه چیه؟ اصالت اطلاق و اصالت العموم و اصالت الحقیقه و اصالت عدم تقدیر، اینا به این رجوع میکنه. چرا؟ توضیح میده لان اللفظه ما احتمال، دونه دونه میره اونا رو توضیح میده، لان اللفظه ما احتمال المجاز مثلا، الان رفت سراغ چی؟ رفت سراغ اصالت الحقیقه. میگه اصالت الحقیقه مگه چی بود؟ این بود که لفظ ما احتمال مجاز مثلا ظاهرون فی الحقیقه بود دیگه، اصالت الحقیقه، و ما احتمال تخصیص ظاهرون فی العموم، این کدومه؟ اصالت العموم، و ما احتمال تقید ظاهرون فی الاطلاق، این اصالت الاطلاق، و ما احتمال تقدیر ظاهرون فی عدمه، این هم اصالت عدم تقدیر. میگه همه اینا رو میاره، ببین لأن اللفظ مع 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 فمؤدا اصالت الحقیقه نفس و مؤدا اصالت الظهور فی مورد احتمال المجاز. دقت بکنید این زیر این نفس خط بکشید، فمؤدا اصالت الحقیقه نفس و مؤدا اصالت الظهور فی مورد احتمال مجاز. این فی مورد احتمال مجاز متعلق به چیه؟ این مهمه، فی متعلق به چیه؟ ببین متعلق به همین اصالت و ظهوره، یعنی اصالت و ظهوری که در مورد احتمال مجاز جاری شود. ببین میخواد بگه دوتا چیز، یه اینا دوتا نیست، در واقع میخواد بگه همه اصول لفظیه دیگر مصادیق، دقت بکنید، مصادیق و حسه های اصالت و ظهور هست. یعنی اصالت و ظهور یه چیز عامیه برای هر کلامی دیگه، درسته؟ دیدید برای یه کلامی نبود، میگیم آقا هر کلامی که دو تا احتمال داشته باشه، احتمالش کم باشه اون یکی زیاد باشه، تو اون در واقع اصالت ظهور میگه تو اون حجته. حالا اگه همین اصالت ظهور رو ما بیاییم تو خاص فضای حقیقت و مجاز جاری بکنیم، یعنی دو تا احتمال داره، ممکنه حقیقت باشه ممکنه مجاز، ولی احتمال مجازش چیه؟ کمه و ظاهر در حقیقت است. ما اصالت ظهور میگه چی؟ میگه عکس به کدوم بکن؟ عکس به حقیقت بکن دیگه. میگه این نفس همون اصالت الحقیقه، یعنی اصالت الحقیقه یه حصه از اصالت الظهوره، یه مصداق از اصالت. کدوم مصداق از اصالت الظهور؟ اصالت الظهوری که در فضای حقیقت و مجاز جاری شود. اصالت العموم هم همینطور، اصالت العموم هم یه مصداق از اصالت الظهوره، اصالت الظهوری که در مورد چی جاری شود؟ عام و خاص. اصالت الاطلاق همشون اینجوریه، یعنی همه اون اصول دیگه مصداق ها و حسه های اصالت الظهورن، همینو داریم. یعنی در واقع اصول لفظی ما نداریم، یعنی یه اصل لفظی داریم، یعنی تیتر درسته تو تاریخ از جهت تاریخی میگیم اصول لفظیه، ولی در واقع اصل لفظی، یه اصل لفظی بیشتر نداریم، اونم چیه؟ اصالت الظهور. بقیه مصداق های اینا احسن، اونا در واقع میشن حسه های ظهورگیری، مثلا ظهورگیری در حیطه حقیقت و مجاز میشه اصالت الحقیقه. چی؟ حال؟ بله. کجا توضیح میده؟ ادامه کتابو میگی یا اینجا رو میگی؟ و هم توضیح میده. هم توضیح میده. اینجا اول حل بشه. و مؤدا اصالت العموم هو نفس مؤدا اصالت ظهور، همینجوری فی مورد احتمال تخصیص. دوباره همشون اینو بگو، بگو آقا مثلا اصالت هر چی همون اصالت ظهور است در یه حیطه خاص. خب و ها کسا فی باقی اصول مذکوره فلا، اینجا مهمه، فلا ابرنا بدلا عن کل من هذه الاصول به اصالت ظهور کانت تعبیر صحیحا. میگه اگر از هر کدوم از اون اصول به جای مثلا اصالت الحقیقه بگیم اصالت ظهور، بگیم به جای اصالت الاطلاق بگیم اصالت ظهور، این درسته چون همشون زیر مجموعه اینه. میگه صحیحاً مؤدیاً للغرض بل کلها یرجع اعتبارها الی اعتبار اصالت ظهور. این خیلی مهمه، زیر یرجع اعتبارها خط بکشید. میگه بل کلها، همه کلها یعنی کل چی؟ اصول لفظیه، رجوع میکند اعتبارشون به اعتبار اصالت ظهور. این یعنی چی به نظرتون؟ اعتبارش به اعتبار اصالت ظهور برگشت میکنه. ببینید اینجا دو تا تفسیر وجود داره، بهش فکر بکنید تا حالا فردا اینو عرض کنم خدمتون. ما که میگیم اصالت و ظهور مصادیقی داره یعنی چی؟ دقت بکنید، یه موقع یکی اینجوری بگه، بگه آقا اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه همه جا که جاریه اصالت و ظهور در آنجا هست. یعنی عجت مصداقی این دوتا تطویق دارن با هم. یه موقع این تقریر رو میکنیم، یه موقع میگیم نه، اصالت الحقیقه آنجاهای جاریست که کلام در آنجاها ظهور دارد. یعنی اصالت و ظهور میاد تقیید میزنه، میاد در واقع تخصیص میزنه اصالت الحقیقه رو. یعنی اصالت الحقیقه همه جا جاری نیست، اونجاهای جاریه که کلام ظهور داره در حقیقت. اصالت العموم همه جا جاری نیست، اصالت العموم اونجاهای جاریه که کلام ظهور داره در عموم. یعنی ظهور داشتن توضیح موناست، توضیح اصالت الحقیقه و ایناست، یا چیه؟ یا تقیید موناست. یعنی فقط جای اصالت الحقیقه جاریه که ظهور داشته باشه. یعنی جایی میتونید پیدا کنید اصالت الحقیقه باشه، یعنی بشه جاری بشه، ولی اصالت و ظهور جاری نشه؟ یعنی به این فکر کنید، آیا هر جایی که اصالت الحقیقه جاری میشه اصالت و ظهور هم جاری میشه؟ یا چرا میگید خیر؟ ظاهر در مجاز. خب حالا این باید صحبت کنیم، به این راحتی نیست، باید صحبتی درست بگیم. پس واضح شد. حالا خودش توضیح میده، میگه فلیس عندنا فی الحقیقه الا اصل واحد و هو اصالت الظهور. میگه ما یه اصل بیشتر نداریم. اینجاش مهمه. ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز، میگه اگر کلام ظاهر در مجاز باشه و احتمل ارادت الحقیقه انعکس الامر. یعنی چی؟ اینو معنی کنید. انعکس الامر و کان الاصل من اللفظ المجاز، به معنا ان الاصل از ظهور و مقتضاه و مقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري اصالت الحقيقه حين اذا. اینا یعنی چی؟ و هاکذا لو کان الكلام ظاهرا في التخصيص و التقييد. همینجوری اینجا داره چی میگه؟ اینجا داره میگه که آقا اگه ما یه جایی داشتیم، یه استعمالی بود، همون میشه توضیح داد دیگه. مثلا یه مثال خیلی خوب برای اینجا که شاید براتون جالب باشه، فکر کنم از همون کتاب چیزم اینو آورده بود، رجل سیاسی. حالا ما تو قانون نداریم رجل سیاسی، مثلا میگن شروط نمایندگان اینه که رجل ریاست جمهوری اینه که رجل سیاسی باشه. خب رجل معنای حقیقی چیه میدونیم؟ یعنی چی؟ یعنی مرد دیگه، زن خارجه، این معنای حقیقیش. حالا مراد چیه؟ مراد قانونگذار اینجا چی بود از رجل؟ شخصیت بوده، یعنی مجازر اراده کرده. اصالت الحقیقه که به شما میگه چه قرینه‌ای داره؟ اصالت الحقیقه که به شما میگه اصلو بر حقیقت بذار، بگو رجل دیگه. وقتی شک تو، من شک نداری، شک که به هر حال داری، شک که داری، اصالت الحقیقه میگه اصلو بر حقیقت بذار، نمیگه چه قرینه‌ای داره؟ کی؟ چی؟ زنایی هم چی؟ چه قرینه‌ای داری؟
یه جایی دیگه تو قانون دیدیم که
نه، واقعا اینجوری نیست. نه، ریاست جمهوری اینجوری نیست. حتی ریاست جمهوری مثلا، ریاست جمهوری دارم میگم، ریاست جمهوری تو جمهوری اسلامی قانونگذار چی گفته؟ مراد قانونگذار چی بوده؟ حالا تو بیرون فشار میارن زن فلان اینا، دیگه اونو کاری نداری. مراد قانونگذار چی بوده؟
مرد
بوده. چرا؟ به خاطر اصالت الحقیقه. حالا یکی بده دیگه آقا، ببین همین گیر همینجاست. میگه لذا، اینجا تفریق به این بدم، لذا لو کان الکلام، بله نه، خب این اتفاقا اینجا قرار وصول به درد بخوره دیگه. لذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز، میگه اگر کلام ظاهر در مجاز باشه. شما دیگه وقتی ظاهر در مجاز باشه نمیتونی بگی چون اصالت الحقیقه رو داریم دیگه، حالا درست ظاهر در مجازه ولی اصل با حقیقته. در واقع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا یه جاهایی هست با اینکه دو طرف احتمال حقیقت و مجازه، ولی چی؟ ولی احتمال مجاز بیشتره، به حدی که ظاهر در مجاز بودنه. اینجا اصالت الحقیقه جاری میکنیم یا اصالت الظهور؟ ظهور در مجاز داره. چی گفتم تو توضیح؟ بین حقیقت و مجازه؟ نه، احتمال مجاز بیشتره. اگه اشتباه گفتم من، ظهور در، یعنی چی ظهور در مجاز داره؟ دوتا احتماله ها، ولی احتمال بیشتر با مجازه، بیشتر به اون معنایی که در حدی که عقلا اینو به گردن طرف بذارن. ما میتونیم اینجا بگیم آقا اصالت الحقیقه، متاسفم اصالت الحقیقه میگه حقیقت. کدومو میگیم؟ ببین یه جور داره تعارض بین چی و چی درست میکنه مرحوم مظفر با این عبارتش، تعارض بین اصالت الحقیقه با اصالت الظهور. میگه آقا ملاک خلاصه چیه؟ اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه؟ اصالت الحقیقه، اصالت الظهور. هر جا اصالت الظهور با هر اصل دیگه‌ای تعارض داشت، اصالت الظهور مقدمه. این تقریر خوبه. یا بیا اینجوری بگیم، بگیم آقا تو همون اصالت الحقیقه رو بیارید. گفت مورده ها ما اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی ابل مجازی من اللفظ، ما بیاییم اونجا شک رو درست کنیم. اونجا شک منظور چیه؟ هر شکی، هر وقت هر شک، حتی اگه شک اینجوری بود که 20% حقیقت احتمال داشت، 80% مجاز، به اونم میگیم شک. ببینید دو تا روی کرده. یه موقع ما میگیم آقا اصالت الحقیقه و اصالت الظهور رو که در نظر میگیریم، اصالت الظهور غالبه. یه موقع میگیم نه، اصلا اصالت الظهور باید برگرده اصالت الحقیقه رو از اول تفسیر کنه. یعنی اینجوری نیست که هم اصالت الحقیقه جاری بشه هم اصالت الظهور، بعد بگیم اینجا تعارض کرد اصالت الظهور مقدم شد. نه، اصلا اصالت الظهور باید بره اصالت الحقیقه رو تفسیر کنه، باز تقریر کنه. چجوری؟ خط اول اصالت الحقیقه که میگه و مورده ها مایزا شک فی ارادت فلان، اون شک شکیه؟ هر شکی نیست، شکی که متناسب با ظهور باشده. حالا رو این فکر کنید برای جلسه بعد توضیح باز بیشتر عرض می‌کنم. رو اصالت ظهور تعارض کنه، خب حالا فکر کنید بهش دیگه، تو مباحثه حتما بهش فکر کنید. بذارید چون دیگه وقت تموم شده، فکر کنید جلسه بعد توضیح میدم. حجیت اصول لفظیه، حجیت اصول لفظیه چیه؟ همین توضیحاتی که دادیم. ببین خلاصه حجیت اصول لفظیه به چی برمیگرده؟ به اصالت ظهور برمیگرده. ظهور چرا حجته؟ چون عقلاییه، یعنی عقلا این کارو میکنن. حالا یه شبهه مهمه، آقا عقلا این کارو میکنن، ما تو اصول فقهیم، فقه شارع داره، خدا داره، معصوم داره، مگه ما بیکس و کاریم بریم به عقلا رجوع بکنیم؟ اینو چه جوری جواب میدیم؟ سوال مهمیه، سوال درستی هم هست. یعنی شارع نمیتونست بیاد بگه آقا من اینجوری نمیخوام حرف بزنم، من نمیخوام به طریق عقلایی حرف بزنم، من یه طریقه ویژه برای خودم دارم. واقعا معقوله؟ اینجا رو باید حل کنیم که حلش معمولا به چیه تو این فضاها؟ به عدم رد اشاره. یعنی شارع همین که چیزی نگفته، همین که نیومده بگه آقا من یه کار خاصی میخوام انجام بدم، و همین به طور طبیعی مثل بقیه رفتار کرده، این یعنی که اونو تایید کرده. اینجا چی رو تایید کرده؟ اون نوع محاوره عرفی بین مردمو. منم هم همینجوری حرف زدم. حالا به این فکر کنید، ببینید به همین راحتیه. من بخونم سریع. و هیل جهت و ثانیه من البحث. جهت ثانیه برمیگرده به همون دوتا جهتی که بالای صفحه 47 گفت. جهت ثانیه من البحث از اصول لفظیه. و البحث انها یعتی فی بابه. بابش کجاست؟ ببینید تا الان ما چی گفتیم؟ تا الان گفتیم اصول لفظیه چیه، مواردش چیه. از اینجا میخواییم وارد یه فضای جدید بشیم، فضای حجیتش. که آقا کی گفته اینا حجت هست؟ ایشون میگه آقا این تو بابش میاد. بابش کجاست؟ همون توضیح که دادم دیگه. شیخ انصاری بحث حجیت و کلن همه رو برد زیل حجج و پراکنده شد. ایشون میگه وهو باب مباحث حجت که تو اصول سه میاد. لکن یعنی بقید الان انتا جلمات، یکم عجله کنیم فی البحث عنها لکثرت الحاجت الیها. ببینید زیر این خط بکشید، یعنی آقا این عجله نیست، اصلا بی خود رفته اونور به یه معنا. باید اصلا همه بحث شما بیاری اینجا، خیلی به درد اینجا میخوره. ببینید به دلیل یه شبهه‌ای که اخباریون داشتن و گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، کلا بحث ظواهر رو بردن اونجا که در نهایت به شبهه اخباریون جواب بدن. ولی مشکل چی بود؟ اونور درست شد، یعنی شبهه اخباریون جواب پیدا کرد، ولی اینور سرش بی کلام بود. بابا ظهور اینجا خیلی مهمه، باید بحثای ظهور و استظهار اینا رو بیارید اینجا. لکثرت خودش میگه لکثرت حاجت الیها، من یه اشاره ای میکنم. مکتفین بالاشاره فنبود ان المدرک و دلیل فی جمیع اصول لفظی واحد. دلیل که چرا اینا حجتن، کی گفته اینا حجتن، یه دلیله و هو توان العقلا فی الخطابات الجاریه بینهم. شما دیر این خطابات یه خط بکشید برید تو الموجز، مخصوص صفحه همون 126، مخصوص صفحه 126، ایشون اونجا یه فرقی گذاشت بین محاورات عرفیه، بین خطابات عرفیه و خطابات قانونیه، که خب اونجا ما توضیح دادیم اون تو مدرسه قوم متأثر از حضرت امامه. مخصوص صفحه 126 الموجز رو با دقت، همونجایی که فصل رابع باب عام و خاصه، بخونید ببینید ایشون تفکیک نمی‌کنه. کلن میگه آقا توانی عقلا فل خطابات جاریه بینهم، همین. حالا آیا خطابات قانونیه با عرفیه فرقی نداره؟ به این یه فکری بکنید. المجز چند جایی خطوات قانونی و عرفیه رو توضیح داده بود که حالا من فردا اگه شد آدرساشو عرض میکنم یه جا. و خب توان الاوقات خطوات جاریه بینهم، خب عقلا در خطوات جاریه بینهم چیکار میکنن؟ توانی عقلا بر اینه که علل اخذ به ظهور الکلام و عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلاف الظاهر. ببینید باز اینجا مشکل داره ها. چرا؟ چون ملاکو دستتون نمیده. شما فکر نکنید هر کلامی دوتا احتمال داشتی یکیش یه ذره بیشتر بود اون یعنی ظهور داره ها. دقت بکنید ها. مثلا کلام هم احتمال داره حقیقت باشه هم مجاز. همین که حقیقت یه ذره بیشتر بود یا مجاز یه ذره بیشتر بود بگیم چی؟ بگیم ظهور داره. نه، باید به حدی بیشتر باشه که عقلا در فضای قانونی به عهده طرف بذارن که انقدر این احتمال بیشتر شد که اگه میخواستی اون ورو که احتمالش کمتره اراده کنی باید قرینه میذاشتی. نه اینجا ببین اینجا یه جوری گفته، میگه به ظهور کلام و عدم اعتنا به احتمال ارادت خلاف. این اراده احتمال خلاف باید اون خلافه کم باشه، به حدی کم باشه که عقلا بهش اعتنا نمیکنن. اعتنا نمیکنن یا به این معنا تو فضای قانونی میگن اگر قرار بود غیر از این باشه باید قرینه می آورد. کما لا یعتنونه به احتمال الغفله او الخطأ او الحذر او ارادت الاهمال و الاجمال. این کما رو بهش فکر کنید. این کما چه فرقی کرد؟ میگه کما اینکه عقلا اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت. بگیم آقا نکنه مثلا طرف غافل بوده یا خطا کرده یا شوخی کرده یا در واقع در مقام اصلا اهمال بوده. میگه به این احتمالا توجه نمی کنن. ببینید واقعا عرف اینجوریه، تو همه فضاها اینجوریه یا فقط تو فضای قانونی اینجوریه؟ دقت بکنید. ببینید تو همه فضاها اینجوریه یا تو فضای قانونی اینجوریه؟ فضا احتمال، یعنی احتمال بره الکلام، فضا احتمال الکلام و المجاز عبد تخصیص. وقتی که احتمال بره در مجاز بودن یا تخصیص یا تغییر یا تقدیر کلام، لا یوقفهم ذلک، میگه باز نمیدارد این احتمال ذلک عن الاخذ بظاهره. یعنی اگه این احتمالا بره باز به ظاهر اخذ میکنه. کما لا یلغونه، کما یلغونه ایزن، یعنی ملغا میکنند احتمال اشتراک و نقل و نهره ما. چرا دوباره با کما آورد؟ اینجا اشاره به اون اصالت عدم تقدیر داره دیگه، یعنی به اصول لفظیه. قبل کما اصول لفظیه ایجابیه، بعد کما اصول لفظیه سلبیه. ولا بوده، حالا اینجا وارد همون شبهه میشه که آقا شارع چی گفته مثل عقلا عمل کرده، چه لزومی داره مثل عقلا عمل کنه؟ میگه ولا بوده ان شارع قد امضا هذا البنا، لا بوده از اینه که شارع امضا کنه این بنا رو. و جرا فی خطاباته ای علی طریقتهم هذه، طریقت کی؟ طریقت عقلا و عرف. و الا لزجرنا و نهانا ان هذا البنا فی خصوص خطاباته ای، اگر قرار بود این اینجوری نباشه نهی میکرد ما رو، دور میکرد ما رو از این بنا. فی خصوص خطاباتهی، خطابات خود شاره دیگه. یعنی شاره میمد میگفت آقا من اینجوری نمیخوام حرف بزنم، من به ظهور کلام من عقص نکنید، همه احتمالا رو تو کلام من توجه بکنید. ولی شاره همچی چیزی نگفته، چون رد نکرده میفهمیم که شاره هم مثل در واقع عرف عمل کرده. او لبین لنا طریقته لو کان له غیر طریقتهم، میگه اون راه ویژه خود شارع به ما توضیح میداد اگر غیر از این طریقه عقلا بود. لو کان غیر طریقتهم طریقتون خاصه یجب اتباعها، که واجب بود ما اتباع کنیم اون طریقه خاصو. ولی خب همچین چیز خاصی نگفته. ولا یجوز تعدی انها الى غیرها، یعنی اگر اون چیز خاصی بود که جایز نبود. فیولا من ذلک علی سبیل الجزم ان الظاهره حجت عنده کما هو عند العقلاء بلا فرق. یعنی میگه شارع اینجا مثل عقلا عمل کرده. این حالا فضای کلیش، ان شاء الله جلسه بعد بعد جمع‌بندی نهایی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شارع برنامه بود.